أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که امروز عنایتی بفرمایید که انشاءالله هم مبانی مسائل گذشته خوب روشن بشه و هم دو تا تذکر داشتم، یکی از مسئله هفتم و یکی هم از مسئله دوازدهم. اینها را مقدمتا عرض کنم، انشاءالله بعد وارد بشیم در فصل فی الاسعار، سورها، سور حیوان نجس و غیر نجس که بعد خواهد آمده. ابتداعا دو تا امر را عرض کنم، یکی نسبت به مسئله هفتم بود که فرمودن اگر دعا به مشتبه در کار بود یحریقهما بیتیمم، اگر دعا در کار بود که یکی از این دو نجس بود به حسب دو موثقه سمائه و عمار ساباتی واجب است که عرض کنم حضورتون، اینم بدین آقای ابن حسین یادم نره محل بخشه، واجب بود که حسب آن دو موثقه آب را بریز دور و تیمم کنه. اون دو موثقه این بود. ولیکن بحث شد در این که آیا علل قاعده همه جا باید همین کار کرد که اگر دعایی بود و یکی از این دو متیقنا نجس بود، وظیفه در همه جا این است که ما از دعا صرف نظر کنیم و برای نماز تیمم کنیم، یا خیر این یه حکم تعبدی است و نمیتوان به همه جا تصریح دهم. یکی از موارد این مسئله این بود که اگر بنا شد ما دعا به ما هر دو آب قلیل باشند و مکلف بتوانه با آب اول وضوع بگیره و بلا فاصله نماز بخوانه، سپس با آب دوم مواضع وضوع اول را تطهیر کنه و بعد وضوع بگیره، مجدداً همون نماز واجب را ادا کنه، اینجا گفتیم قطع پیدا میکنه هم به طهارت حدثیه و هم به طهارت خبثیه. برای اینکه اگر آب اول طاهر بود خب پس وضوش تمام بود، نمازم بعد از آن خونده واجد هم طهارت حدثیه است به خاطر وضو، به هم طهارت خبثیه چون بدنش طاهر بوده. پس نمازی که خونده بعد از وضو اول واجد هم طهارت حدثیه بود و هم طهارت خبثیه. بعد از وضوع دوم، حالا اگر آب اولی که وضوع گرفته بود نجس بود، خب بعد با آب دوم اول مواضعی را که شسته بود تطهیر کرد، سپس وضوع گرفت و بعد نماز خوند، خب برفرض نماز اولش باطل بوده چون آب نجس بوده، خب نماز دوم هم با طهارت حدثیه باز واقع شد زیرا وضو گرفت بعد از تطهیر بدن و هم با طهارت خبثیه که بدن را تطهیر کرده بود. از او گفتیم اینجا حکم به تیمم علی خلاف القاعده هست، یعنی وجوبی نیست برای تیمم، بلکه احتیاط لازم برای واجد الماء حتما طهارت مائیه است. اما اگر فرض کردیم که هر دو آب باهاشون وضوء بگیره و بعد یک نماز بعد از دعا بخونه، منتها آب اول را که وضوء گرفت نماز نخون، با آب دوم بدن را مجددا تطهیر کرد و بعد یک نماز خوند. اینجا صورت سومی بود که یادتون اگر باشه گفتیم در این صورت حکم به تمام شدن نماز برخلاف قاعده نبود، زیرا بالاخره این دو وضوع یکیشون قطعا درست صحیح بوده. اگر آب اول طاهر بوده خب وضوعش درست بوده، و اگر آب دوم طاهر بوده و آب اول نجس بوده، خب با آب اول که نجس بود آمد چها کرد، بدنش را تطهیر کرد و بعد وضوء گرفت، خب بعد از هر دو وضوء نماز خوند. اینجا گفتیم درست دیگه، علل قاعده بالاخره یا وضوء اول درست بوده پس نمازی که خونده تمامه، و اگر آب دوم نجس بوده خب باز هم وضوء اول تمام بوده، و بنابراین راهی هست برای اینکه حکم بکنیم برای به استصحاب طهارت، یا به قاعده طهارت بگیم بدنش درست صحیح طاهر بوده، از دو وضوء هم یکیش که مسلما تمامه، پس بنابراین نماز کامله. لذا اینجا هم گفتیم امر به تیمم علی خلاف القاعده بود. آفرین. ببینید در اینجا مطلبی که میخوام عرض کنم، چون دیدم در نوشتاری که آقای ابن الحسینی ما از دست نوشته بود بیان مرحوم آخوند خیلی قاصر بود، حالا بله من در نوشتاریشون تصحیح کردم، اما احتمال دادم که دوستان هم فرمایش آقای آخوند را درست توجه نکرده باشند، لذا تصمیم گرفتم که حرف آقای آخوند را برای شما توضیح بدم. عرض کنم حضورتون که آقای آخوند می‌فرمان که اگر دو آب هر دو قلیل باشند، دقت کنید آقایان، هر دو آب قلیل باشند و ما بدانیم یکی از این دو آب نجسه، خب با آب اول که وضوء گرفتیم اگر آب اول به حسب واقع طاهر بوده خب بسیار خوب، پس ما واجد طهارت حدثیه هستیم، درسته؟ ولی اگر آب اول نجس بوده پس با آب اول طهارت حدثیه حاصل نشد، بلکه بدن علاوه بر او نجس هم شد، پس با آب اول نه طهارت حدثیه حاصل شده و بدن هم متنجس شده. بعد با آب دوم که آمدیم تطهیر کردیم مواضع وضوء را، پس طهارت حدثیه خبثیه حاصل شد، درسته؟ اگر آب دوم طاهر بود، بعد با آب دوم هم وضوء گرفتیم خب طهارت حدثیه هم حاصل شد، هم طهارت حدثیه حاصل شد هم طهارت خبثیه حاصل شد. علل قاعده نمازی هم که بعد خوندیم نمازی بوده واجد هم طهارت حدثیه و هم طهارت خبثیه، درسته؟ منتها اشکالی که در اینجا بود این بود که ما وقتی که صورتمون را تازه با آب دوم شستیم، هنوز که تمام بدن نشستین، همین که با آب دوم یک قرفه برداشتین روی صورتمون ریختیم، الان یقین میکنیم که صورت ما نجس شده. یا آب اول صورتمون را نجس کرد، اگر آب اول نجس بوده و با آب دوم برفرض که طاهر بوده، یک قرفه برداشتیم روی صورتمون ریختیم، هنوز که آب منفصل نشده، صورت چه حکمی داره آیون؟ بله؟ صورت نجسه. چرا؟ چون اگر آب اول نجس بود پس صورت من نجس شد. خب حالا آب دوم اگر برفرض طاهر باشه، روی صورتم ریختن یک آب قلیدی که به مواضع نجس ریخته شده تا منفصل نشده، آیا اون موضع طاهره یا نجسه؟ نجسه. پس بنابراین اگر به فرض در اون مسفرز اول در ما با آب اول وضو گرفتیم و با آب دوم دو مرتبه وضو خواستیم بگیریم و بدن را تطهیر کنیم و وضو بگیریم، میگیم اگر آب دوم نجس بوده که خود 100% صورت ما نجس شده، اگر آب اول نجس بوده باز هم وقتی که آب دوم را به صورت ریختیم بدن باز هم چی شده آیان؟ متنجسه. پس در زمانی که آب دوم را تازه روی صورت ریختیم ولو به قصد تطهیر صورت بوده، تا وقتی که آب منفصل از صورت نشده است، لا محاله صورت ما متنجس شد یقینا. درست آقایون؟ بله؟ خب فهمیدین؟ صورت ما متنجس شد یقینا. حالا ما تا بعد شک داریم که آیا با انفصال آب از صورت و همینطور سایر اعضاء بدن آیا نجاست مرفوع شده یا نه؟ مقتضای استصحاب چه؟ یقین داریم که وقتی آب را به صورت ریختیم، آب دوم را به صورت ریختیم، میدونیم در این زمان صورت ما حتما نجس شده. اما بعد شک داریم با انفصال آب آیا صورت طاهر شده یا نه، یا سایر اعضا با شستن طاهر میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست صورت را. دو شد؟ بله؟ خب فهمیدیم آقا حرف آقای مرحوم استاد این بود. گفت پس بنابراین ما در اون مسئله یقین داریم به حصول نجاست در وقتی که آب را روی صورت ریختیم و هنوز منفصل نشده، زیرا این صورت ما یا با آب اول نجس شده بوده پس تطهیر نشده هنوز چون منفصل نشده آب، یا با آب دوم صورت ما نجس شده. پس بنابراین در دقت کنید، در زمانی که آب را روی صورت ریختیم صورت ما در اون آن مسلما متنجس شده. درست. حالا وقت ما خودیم در تمام شدن وضوء دوم شک داریم که آیا طهارت خبثیه حاصل شده یا نه، مقتضای استصحاب چی بود آقایون؟ مقتضای استصحاب بقاء نجاست صورت عضوی از اعضاء وضوء بود. بنابراین این که حدیث فرموده یحریق هما و یتیمم علال قاده میشه یا نه آقایون؟ آفرین، علال قاده میشه. این درست شد؟ نه دیگه؟ نه طهارت اجمالی. حالا اجازه بیدیم تا برسیم با اونجا، تا به اینجا روشن شد. پس استصحاب نجاست صورت محرز شد به برکت استصحاب. پس ما قبل از این که وارد بشیم در نماز، یقین داریم صورت ما متنجس شده بوده به حین ریختن آب دوم قبل از انفصال، شکی داریم آیا طاهر شده یا نه، مقتضای استصحاب بقاء نجاست صورته. درست شده آیان؟ بله. پس حدیث که گفته یحریق هما و یتیمم الا طبق العاده میشه دیگه، این که حرفه. آقای آخوند چی میگه؟ آقای آخوند میفرمن که اگر آب دوم ما کر باشه، در این عکس ملاحظه فرمایید، یک آب اول آب قلیل، آب دوم کر، اما نمیدونیم کدام یکی از این دو طاهره و کدام یکی از این دو نجسه. خب حالا ما اگر با آب اول که وضو گرفتیم تمام، آب دوم اگر طاهر باشه، آیا در طهارت او انفصال شرط یا نه آقایان؟ بله، در طهارت با آب دوم انفصال شرط نیست. حالا که شرط نیست، پس ما یقین نداریم به حصول نجاست صورتمون با شستن آب دوم. حالا فرض کنید ما صورتمون را زدیم توی این آب کر، در اول که وضو گرفته بودیم با آب اول، آمدیم با آب دوم هم شروع کردیم وضو گرفتن، وضوی ارتماسی. وضوی ارتماسی چی بود؟ صورتمون را می‌ذاریم توی آب در میاریم، مجدداً دست راستمون را می‌ذاریم توی کر در میاریم و همچنین دست چپمون. میشه؟ حالا اگر آب اول آقایون، در این فرامده آقای آخوند میگه، آقای آخوند میگه اگر آب اول طاهر بود که خیلی، پس بنابراین ما وضوی ما هم درست بوده، مشکلی نبوده. وقت آب دوم میشه نجس، درسته؟ خب احتمال هست که نجس حاصل شده باشه اگر که آب دوم میگه. اما اگر آب اول نجس بود، با آب دوم صورتمون رو شستیم، هم طهارت حدثیه حاصل شده هم طهارت خبثیه، درسته؟ چون با آب دوم صورتمون را که شستیم، صورت ارتماسی زدیم توی کر، هم نجاست برطرف شد هم طهارت با آب کر حاصل شده. به همین طور دست راست و چپمون اینا رو هم که با آب کر شستیم، هم رفع نجاست شده اگر آب اول نجس بوده، و هم حصول طهارت حدثیه شده. دقت کردید چی شد؟ بله. پس بنابراین حرف آخوند خیلی قشنگ میشه، میگه بله اگر هر دو آب قلیل بودن حق با شماست. میگیم در اولین شستن صورت ما یقین داریم که صورت نجسه، حالا یا به خاطر آب اول نجس صورت ما نجس شده و با آب دوم هنوز انفصال قصاله نشده، پس صورت ما با آب دوم مسلمن هنوز در این زمان خاص نجس شده یا نه؟ بله درسته. اما اگر بنا شد که آب دوم کر باشه، خب ما وقتی صورتمون را در آب کر زدین، خب اگر آب اول نجس بر فرض باشه، با آب دوم مسلماً صورت ما طاهر شده یقینا. بله اگر آب دوم نجس باشه، آب اول طاهر بوده و وضوی ما با آب اول تمام شده، با آب دوم نجاست حاصل شده. اما ما نمیدونیم که آیا آب دوم نجس بوده یا نه، قاعده طهارت جاری میشه. چطور قاعده طهارت جاری میشه؟ برای خاطر این که چون دقت کنید، برای خاطر این که آقای آخوند میگه که ما که نمی‌دونیم کدام یکی از این دو آب نجس بوده، پس زمان نجاست مجهول است یا نه؟ دقت کردین که میگم آقایون باز فرض گم نکنید. یک آب نجسه، یک از این دوتا، یکی کره یکی قلیله. نجاست ما کی حاصل شده؟ با آب اول حاصل شده یا با آب دوم؟ بله؟ آفرین. پس نجاست ما، نجاست صورت ما با کدام یکی از این دو آب حاصل شده مجهول تاریخه. درسته؟ چون مجهول تاریخه، به مبنای آقای آخون استصحاب در مجهول تاریخ جاری نمیشه. حالا که جاری نشود، ما شک داریم که آیا صورتمون نجس شده یا نه. چه قرآن قاعده تاریخ میشه آیان؟ آفرین، قاعده طهارت جاری میشه. پس وضوی ما که علی کل حال صحیح بوده، یا با آب اول وضو صحیح بوده یا با آب دوم وضو صحیح بوده، که اگه آب کور باشه. ای شیخنا، من دل سینم خسته میشه از این که شما کنفرانس میکنی، چطور تعجب میکنم. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر آب دوم کر بود، درست شد؟ اگر آب دوم ما کر بود، ما با آب اول فرضاً نجس باشه، بالاتر از این که نیست. آب اول نجس بود، وضوی منم باطل، صورت منم هم به اعضاء وضو همه نجس شد، درست؟ ولی با آب دوم که آب کر بود وضو گرفتیم ارتماسن، هم طهارت حاصل شد، هم طهارت خمسیه حاصل شد، هم طهارت حدثیه. درسته اینه یا نه؟ اینه فهمیدیم. پس بنابراین با آب دوم طهارت حدثیه و خبثیه حاصل شد اگر آب اول نجس بود. اما اگر آب اول طاهر بود، آب اول اگر طاهر بود، پس وضوی ما تمام شد. با آب دوم بدن ما نجس شد، درست شد؟ اما آیا یقین داریم به این که نجس شده به آب دوم؟ بله؟ یقین که نداره. گوش کنید، پس یقین نداریم که با آب دوم صورت ما نجس شده باشه. چون یقین نداریم، بنابراین یا با آب اول صورت ما نجس شده یا با آب دوم. پس زمانی که معیناً صورت ما نجس شده معین هست یا نه؟ آفرین، معین نیست. پس تاریخ نجاست صورت میشه مجهول. با قول آیه آخون استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمیشه. پس ما استصحاب نجاست داریم یا نداریم آقایون؟ نداریم. حالا که نداریم که طهارت حدثیه ما که مسلم درست شد، درسته؟ بنابراین طهارت خبثیه هم با نبود استصحاب نجاست قاعده طهارت جاری میشه. پس نماز ما هم با قاعده طهارت، طهارت خبثیه حاصل شد و هم بالوجدان طهارت حدثیه حاصل شد. پس نماز صحیحه. آفرین، اگر آب اول نجس بود، آب اول طاهر بود، درسته؟ شما اینه میگید، اگر آب اول طاهر بود، آب دوم نجس شده، من سوال میکنم که علم اجمالی بذاریم کنار دیگه، فعلا ما داریم برای این بحث میکنیم. حالا اگر آب دوم نجس بود، شما یقین داری که آب دوم نجسه؟ یقین که نداری؟ علم اجمالی بذار کنار. علم اجمالی شما فعلا، شما بفرمایید که آب شما میتونه بگی که چه زمان صورت نجس شده؟ اگرم یکی از دو آب نجسه، درسته، اما کدام یکی نجسه؟ کور نجسه یا آب اول نجسه؟ ما اول با آب اول وضو گرفتیم، بعد با آب دوم ما اومدیم وضو گرفتیم. اگر آب اول نجس بوده پس زمان نجاست آب اول شده، اگر آب دوم نجس بوده زمان نجاست آب دوم شده. پس زمان نجاست بدن مجهول است یا نه؟ آیان مجهوله. چون مجهوله بنابراین استصحاب در مجهول و تاریخ جاری نمیشه، پس استصحاب نجاست در کار نیست. استصحاب نجاست که در کار نبود، استصحاب نجاست که در کار نبود، بنابراین ما استصحاب نجاست که در کار نشد دیگه مرجع کدام قادلی میشه؟ آقایون قاده طهارت. پس ما در زمان بعد از وضو گرفتن ارتماسی با آب دوم طهارت حدثیمون که قطعا حاصل شد، طهارت خبثیه را هم به برکت قاعده طهارت اثبات میکنیم. اون وقت پس روایت علاقه به قاعده میشه علاقه خلاف القاعده. روشنه؟ ما علم اجمالی داریم، اگر آب دوم طهار بود ما علم اجمالی داریم که بدن نجسه. معلومه دیگه آقایون، اینه که ما میفهمیم که علم اجمالی داریم، اما شما بعد از این دعا یقین دارید بدنتون نجس شده؟ ای بای، علم اجمالی داریم که یکی از دعاب نجس بوده. خب بسیار خوب، بس اما علم اجمالی هم دارین در عهد زمانه این بدن طاهر شده. خلق همینه دیگه. ایداد بیداد. ببینید شما میفرمایید که ما یقین داریم که یکی از دعاب نجسه، یقین هم داریم که حتما بدن ما نجس شده یا نه؟ ای در عهد زمانه این همین دیگر، اگر زمان اول نجس شده باشه خود زمان دوم طاهر شده دیگه، پس ما بعد از زمان دوم یقین داریم که الان نجس، بل بدن ما نجسه یا بدن ما طاهره؟ بله طاهره دیگه. پس ما دو تا استصحابه، یکی استصحابه به قول شما طهارت صورته، یکم استصحابه استصحاب نجاست صورته. این دو استصحاب به تعارض تساقط میکنن، قاعده طهارت زنده میشه. خب همین چی شد؟ ببینید پس حرف استاد چی شد؟ حرف آقای آخوند شد. پس دقت کنید مثل آقای ابن حسینی در نمیشار کوتاهی نشه. این که آقای آخوند میگه اگر آب دوم کور بود دیگه نوبت به استصحاب نجاست نمیرسه، بلکه مجرای قاعده طهارت بدنه. از طرفی هم وضو هم که یقین داریم حاصل شده، یا وضو با آب اول یا با آب دوم، پس نماز صحیحه، واجد هم طهارت حدثیه هستیم به قاعده بدگر بل بجنان، به هم واجد طهارت خبثیه هستیم. به چی آقای حیدری؟ گوش نمی کردی؟ ما خسته میکنیم خودمون رو، شما هم گوش نمیکنیم. خیلی خوب، پس این روشن شد. حالا این فرمایش آقای آخوند در مسئله هفتم من داشتم میم بودم، علتش این بود که دیدم قصور در نوشتار آقای ابن الحسینی، خدا سبحانه کنه زحمت میکشه نوار رو پیاده میکنه میسه، فهمیدم چون که قصور در گفتار من ممکنه بوده، بنابراین به علاوه ایشون درست نشده. استاد چه اشکالی میکنه برای آقای آخوند؟ آقای استاد میفرمان به این که خیلی خوب، به قول شما آب دوم اگر کور بوده و طاهر بوده در طهارت او دیگه احتیاج کنم، اگر آب دوم کور بوده انفصال دیگه شرط نیست تا طاهر بشه صورت، درسته؟ اینو قبول داریم. ولی یه سؤال میکنیم از شما و اون این است که آیا اگر آب اول نجس بوده آقایان، تمام مواضع وضوء نجس شده یا نه؟ بله، هم صورت نجس شده، هم دو دست، هم سر که مسح کشیدیم، هم پاها رو که مسح کشیدیم. پس با آب اول همه بدن، همه مواضع وضوء نجس شد. آب دوم به قول شما ما درش انفصال شرط نیست، زیرا آب کره، به مجردی که زدیم توی کر دیگه پاک میشه، قبول. اما سوال میکنیم شما در ارتماس وضوء چیکار میکنید با آب کر؟ صورتتون را میزنید دیگه، درسته؟ حالا وقتی که صورتتون را زدید، دستتون را که هنوز نزدید توی این آب، اینجا اگر آب اول نجس بوده، اگر آب اول نجس بوده دست های ما نجس هست هنوز یا نه؟ بله. پس در این آب اول وقتی نجس بوده ولو ما با کر صورتمون را شستیم، صورت طاهر میشه، اما بدن، دو جزء بدن که کماکان نجسه، که هنوز که پاکی نشده. پس ما در همین زمان جناب آقای خون به قول شما که در استصحاب شرط است زمان مستصحب متیقن باشه، بگیم خب در زمان متیقن ما که عبارت است از همین وقتی که کر میخواییم وضو بگیریم، پس کنید ما میخواییم غسل ارتماسی کنیم، دقت کنید، میخواییم غسل ارتماسی کنیم. اگر قبلا با آب قلیل اول غسل ارتماسی کردیم، اگر آب اول نجس بوده پس تمام بدن ما نجس شده. حالا آب دوم وقتی که ما رفتیم توی کور به آب دوم، هر چه خواسته باشیم ارتماس کنیم، یک مرتبه که تمام اعضاء بدن مطهر نمیشه، که چون در ارتماس هم تدریجا به همه بدن میرسه آب دیگه. پس اون قسمتی که هنوز آب کور نرسیده باقی بر نجاست هست یا نه آقایون؟ باقی بر نجاسته. لذا استاد خویی میگه حتی اگر آب دوم طاهر باشه، باز هم میدانیم و کرم باشه، باز هم میدانیم که آن اول همه مواضع بدن طاهر نشده. همون لحظه یا چرا طاهر نشده؟ چون اگر آب اول نجس باشه، خب هنوز التماس همه اعضا رو فرا نگرفته. اگر آب دوم هم نجس باشه که خب به طریق اولا نجس شده. پس ما در همون لحظه اول ارتماس در آب کور یقین داریم برخی از بدن ما نجسه، حالا یا به آب اول یا به آب دوم، بنابراین استصحاب نجاست جاری میشه حتی در آب کور. روشنه؟ این اشکال مرحوم استاد. خیلی این نسبت به مسئله هفتم که خواستم این نکته روشن بشه. آمدیم به مسئله دوازدهم. در مسئله دوازدهم که آخرین در مسئله از این باب هفتم از این فصل بود، فرمودن که اگر که یقین دارد یکی از این دو آب قصبیه، در اینجا وضو گرفتن با این دعا مسلماً مشکل تحصیل یقین به طهارت نمیشه، چون با آب قصبی وضو گرفتن باطله. ما هم یقین داریم که یکی از این دعا حرمت تصرف داره، حرمت تصرف هم منجز با علم اجمالیه، نتیجه پس وضو گرفتن با هیچی که از این دو درست نمیشه. ما بس در زمان بود، آیا گفتیم زامن میشه یا زامن نمیشه؟ تصرف در این آب زمان داره یا نداره؟ روز چهارشنبه عرض کردیم که نه، زمان نداره. چرا؟ چون گفتیم که زمان مبتنی بر یک موضوعی است که مرکبه از اتلاف و مال غیر. ما با یک آب وضو گرفتیم، مال این آب را تلف کردیم، اما آیا این آبی که ما باش وضو گرفتیم مال غیر بوده یا نبوده؟ این که دلیل نداریم که مال غیر بوده، چون این دو آبی یکیش مال غیره. ما آب اولی که آمدیم و باش وضو گرفتیم، آب دیگه تلف شد، پس یه ظرف کوچکی بود، در این ظرف کوچک دو تا ظرف کوچکن، هر دو مقدار آب قلیلن، اما یکی از این دو آب یقین داریم که قلیل است و مال مردمه و یک آبم نه مال خود منه. منم با یکی از این دو آب وضو گرفتم. وقتی وضو گرفتم آب دیگه تلف شد، ریخ روی زمین. بله مسلمن تلف شده آب، اما مال غیر این آب یا مال غیر نیست؟ احتمال داره. چون احتمال داره پس یقین ندارم که موضوعی که عبارت حکمش زمانه، موضوع دو جز داشت، یکی اتلاف و دیگری کون المطلف مال الغیر. اتلافش به وجدان ثابته، اما کونه مال الغیر این ثابت نیست. بنابراین ما هستیم و زمان میگیم بله کار ما خلاف بوده، بر خلاف علم اجمالی بوده و ما مرتکب امری شدیم که از نظر عقل ترک او واجب بود، ولی آیا ضامنم هستیم یا نه؟ میگیم نه، برای خاطر چون زمان فرع اتلاف مال غیره. من یک طرف را اتلاف کردم اما لم یثبت انه مال الغیر. روشنه؟ این حرف سید بود و حرف سیدن الاستاد. گفتم پس اتلاف موجب زمان نمیشه. روشنه؟ آقای حکیم در اینجا چی میفرمایند؟ میگن بله اگر ما اول علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو آب قصبه و بعد از این علم اجمالی آمدیم وضو گرفتیم، حق با شماست، بگیم بنابراین یقین به زمان نیست، زیرا علم اجمالی اول اصالت الهلیه در این آب و اصالت الهلیه در آن آب به تعارض تساقط کردن. حالا ما هستیم و این که آیا زمانی بر ما ثابت شده با تصرف در یک آب یا نه، اصالت عدم زمان جاری میشه. درست. اما اگر بنا شد که ما بعد از این که وضو گرفتیم با یکی از این دو آب، بعدن فهمیدیم که یکی از این دو آب قصبیه، اینجا با اون آبی که وضو گرفتیم یقین داریم که یا اون آب مال مردم بوده و من وضویم قصبی بوده و ضامن مال مردم هم، این ضامنم اینجا حالا که وضو گرفتم بعد از علم اجمالی علم پیدا کردم، اینجا میگیم اون دو اصل اول به تعارض تساقط کردند، اما یک اصل دیگری که در مقام زنده میشه اون اصل نمیتوانه رفع زمان کنه. چطور؟ برای اینکه چون آقای نگاه کنید، وقتی که ما اول علم اجمالی داشتیم و بعد از علم اجمالی به حرمت یکی از این دو بله آمدیم و وضو گرفتیم، اینجا میگیم بسیار خوب اصالت الهلیه در آب اول با اصالت الهلیه در آب دوم تعارض و تساقط میکنن، بعد از تساقط ما آمدیم با یکی از این دو آب وضو گرفتیم و شک داریم که آیا ضامن شدیم یا نه، میگیم اصل عدم زمانه. اما اگر بنا شد که ما بعد از این که وضو گرفتیم حالا فهمیدیم که یکی از این دو آب مال قصبی و مال غیر بوده، اینجا این آبی که ما تلف کردیم و باش وضو گرفتیم، این آب دیگه اصلا باقی نمونده، اصالت الهلیه دیگه در آنجا جاری میشه یا نمیشه؟ آقایون جواب بدید، جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون موضوعی در کار نمونده، فقط دریای طرف دیگه عصد جاری میشه، اون کلامه، اون آبی که باقی مونده، پس اون طرف عصد جاری میشه، اصالت الهدیه. این طرف اثری که داره چیه؟ زمانه. پس اینجا اصل عدم زمان باید بگین، در این طرف اصل نافیه، اون طرف هم اصالت الهلیه. اینجا دیگه این دو اصل با هم تعارض میکنن، اصالت الهلیه در کار نیست. اینجا اصالت الهلیه در این آبی که تلف شده جاری نمیشه، چون موضوعی نداره. اثری که بر این آب باره میشد این بود که این وضوع ما که زمان ما ثابت نیست. فرض بر این است که اصلی که در این آبی که ما وضوع گرفتیم الان به تلف شده، اصلی که الان در این جاری میشه اصالت عدم زمانه. اصالت عدم زمان در این طرف با اصالت الحلیه در آن آب دوم تعارضا و تساقطا، نتیجه چی میشه آقایون؟ بله؟ نتیجه زمانه دیگه، چون شما اصالت عدم زمانتون ساقط شد دیگه، اصل عدم زمانتون به تعارض با اصل اون طرف که اصالت الحلیه بود تعارضا و تساقطا، نتیجه میشه که جناب عالی آبی رو تصرف کردید، باید فراغ ذمه قطعا پیدا کنید. فراغ ذمهش به چیه آقایان؟ به زمانه. این حرف آقای حکیمه، روشنه. استاد چی میگه؟ استاد میفرمند به این که ما قبل از زمان یک اصلی داریم، با اونی که عادتاً افراد کی مالک مال میشن. افراد معمولاً مالک مال، یعنی متصرف در مالشون، یا به هبه، یا به ارث، یا به اذن مالک، یا به بیع و شراء، به یکی از اسباب افراد مالک میشن. و ما شک داریم که آیا این اسباب برای ملکیت و اذن در تصرف این شخص پیدا شده یا نه. مقتضای اصل عدم حصول اسباب ملکیت و اسباب جواز تصرفه. پس بنابراین میگیم که ما در اینجا در این طرفی که تصرف شده است یک، اون طرف دیگرم که تصرف نشده درش دو. ما اگر بناشه که آبی که تصرف کرده بودیم، اگر این آب مال خودمون بود، خب زمانی در کارم نیست، اشکالی هم نداره. اما شک داریم که آیا به مال این آب به ما منتقل شده یا منتقل نشده. اصل در اینجا چی جاری میشه آقایون؟ عدم انتقال. اینجا اصلی که ما در این طرف داریم اصالت عدم انتقاله، اون طرف دیگرم اصالت الهلیه بود. اصالت هلیت اون طرف با اصالت عدم انتقال مال، این آب متعالف به من، با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. نتیجه چی میشه؟ باز این که زمان برای من ثابت نمیشه. روشن؟ یه بار دیگه تکرار کنم. پس بار دوم، پس نتیجتاً در این فرض دوم استاد میفرمایند به این که بله، ملکیت من در صورتی که شما آمدید و خواستید اون اصل معارض را اینطوری کنید، اصالت الهلیه اینجا را، اثر این طرف را گفتید زمانه، پس اصالت عدم زمانه در اینجا با اصالت عدم ارز کنم که بله؟ اصالت الهلیه تعارض تساقط میکنه. میگیم نه، این طرف دیگر قبل از این که نوبت به اصالت عدم زمان برسه که شما بگید این معارضه با او داره، او این است که اصلا ملکیت من بر چه اساس ثابت میشه تا من اصل عدم؟ بر اساس یکی از اسباب نقد که ملکیت یا هبه یا تعارض. ما اصالت عدم سبب را جاری میکنیم بمثابه اصالت عدم سببی که نقل من یا انتقال یا اذن یا هر چه باشه این را ثابت میگن، این بجاره میشه. اون طرف دیگرم اصالت حلیت، اون اصالت حلیت از اون طرف، این طرف اصالت عدم انتقاله. و ما یه قانونی داریم که اگر علم اجمالی، آقای این دقت کنید، اگر علم اجمالی ما یک طرفش اصلی باشه که موافق با علم اجمالی باشه، اون علم اجمالی منحل میشه. اینجا اصلی که در این طرف جاری میشه اصالت عدم انتقال مال به منه. اگر مال آب به من منتقل نشده، من معرفه که تصرف من در این آب چی میشه؟ آیون حرامه. به این مطابق معلومه بالاجمال اصالت الیه در آن طرف جاری میشه و باز برای من حرمت ثابته، اما زمان ثابت نمیشه. نمیدونم فهمیدید یا نه. والحمدلله.